بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، والنعم الدائم والدائم والدائم إلى يوم يلقى الله. إلهي أبليك مولانا المختار إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة، تسير أرواحنا معذرة از این جلسه بر اساس کفایت الوصول وارد بحث می شویم و چون معمول هست که بسیار تحت عنوان مبادی اصول بحث میکنن و محقق خراسانی هم از همین رویه تبعیت کرده، ما بعضی مسائل رو به همون شیوه مطرح خواهیم کرد، منتها نوع این مباحث چون در قالب فلسفی اصول می گنجه و پیشتر ما بحث کردیم، همه مباحث رو مطرح نمی کنیم و اون چرا که مطرح می کنیم به اجمال برگزار می کنیم و از زاویه طبقه بندی آراء و نقد این آراء هم وارد می شیم، چرا که نوع این مباحث رو ما بیشتر به تفصیل بحث کردیم. اینجا با رویکرد طبقه بندی و نقد و به صورت فشرده به این مباحث میپردازیم که وارد مسائل بتونیم بشیم. در مجموع در تاریخ کهن دانش و اصول در عالم تشیع تعاریف بسیاری در آثار سلف راجع به علم اصول مطرح شده، تعابیری به عنوان تعریف این دانش. ما با فحص از مجموعه منابع همه تعاریف رو دیدیم، از بین اینها 8 تعریف رو که به نسب برجسته تر و از تعاریفی دیگر متفاوت هستن برگزیدیم. در 3 مرحله این تعاریف رو مورد بررسی قرار میدیم. یک بار خود نصوص و متون رو مرور میکنیم، بار دیگر اینها رو دسته‌بندی میکنیم تا معلوم بشود که در مجموع چند در چند گروه میگنجن، و مرحله 3 مجموع اینها رو به صورت گروهی نقد میکنیم، چون در دور قبل هر یک رو به تفصیل نقد کردیم. در واقع اشکالات مشترک این تعاریف رو یک جا مطرح میکنیم و احیانا اشکالات اختصاصی تعریف مرحوم آخوند رو که محور بحث ماست اون رو به تفصیل بحث میکنیم و در پایان هم تعریفی رو که خودمون پیشنهاد میکنیم عرض میکنیم. اولین تعریف به اختصاری این که نور زیاده چیزی؟
نور زیاده
از که اولین تعریفی که در عالم شیعه ارائه شده و در اختیار ماست تعریفی است که سید مرتضی ارائه فرمودن. ایشون یک تعریف رو در کتاب الذریعه الی اصول الشریعه آوردن، تعریف دیگری هم در رسائلشون آمده. در الذریعه با این عبارت اصول رو تعریف کردن: اعلم ان الكلام في اصول الفقه انما هو على الحقيقه كلام في ادله الفقه. سخن در اصول فقه در حقیقت راجع به ادله فقه هست، یعنی اصول فقه رو به موضوع تعریف فرمودنشون. تعریف بسیطی است، نحوی موضوع علم اصول رو خواستن در این عبارت بیان کنن. در رسائل این عبارت رو بردن: اصول الفقه هو الکلام فی تصحیح ادله الفقه علی جهت الجمله. این تعریف تکمیل شده. هم جان نه رسائل خود سید مرتضی، مجموعه رساله ها و مطالب مقاله های تعبیر امروز شون دارن که نسبت یه جلد کتاب این رو منشر کردن. از شاید که در اینجا در رسائل مطلب کامل شده، کاملا صورت تعریفی پیدا کرده. اصول الفقه هو الكلام في تسهيل الادله، یعنی دیگه اصول فقه عبارت است از سخن در تسهیل الادله. و به جای اینکه بگویم کلام فی ادله الفقه که خیلی اطلاق داره، فرمودن الکلام فی تسهیل ادله الفقه. در اصول فقه ما در مقام اثبات ادله فقه هستیم. به اضافه غیر سوم رو افزودن که با فقه اصول با فقه متفاوت بشه، تفکیک بشه، علی جهت الجمله. ادله فقه رو علی جهت الجمله در اصول فقه بحث میکنیم، اما دلائل فروع رو در فقه علا جهت تفصیل بحث میکنیم. برای زمان میگیم این ادلت تفصیلیه در فقه، ادله تفصیلیه محل بحث. در اصول فل جمله ادله مورد بحث قرار میگیرد. این به اصطلاح یک تعریف. تعریف دومی که در اختیار ما هست، منظورشون همینه، بله، یعنی نه فی الجمله یعنی مروری، بلکه در تفصیل داده نمیشه. در فقه هست که ما همه ادله رو به تفصیل بحث میکنیم، اما در دانش هم ادله رو به اجمال بحث میکنیم، هم بحث در علم اصول تصحیح ادله است. این تکیهشون روی تصحیح الادله است و علی جهت جمله بودن. این رو هم خودشون هم دیگران که بعدها در تعاریف از ایشون اقتباس کردن توضیح دادن. این به این جهت است که چون در تفصیل ما ادله رو هر فرعی رو ادلهش رو جدا جدا بیان میکنیم، به تفصیل میشه این فروع به دست میاد. در اینجا فرع خاصی مد نظر نیست و ادله فرع خاصی مورد توجه نیست، بلکه در خصوص خود ادله که به هر حال آیا این ادله دلیل هستند یا نیستند مورد بحث است. دومین تعریفی که در اختیار داریم تعریف علامه حلی است. اصولا علامه حلی در صورتبندی دانش اصول و صورتبندی دانش فقه سهم بسیار برجسته ای داره و بسیاری از چیزهایی رو که مرحوم علامه در فقه و اصول بنا نهاد و مخصوصا در فقه هنوز هم مبناست و چارچوب متعارف و پذیرفته شده علم داد میشه. شون کلن بعد گذشته سقر تعریف رو دیگرگون کردن و عناصر جدیدی وارد تعریف کردن. العلم بالقواعد التي تستنبط من حل احکام الشرعیه و معرفته واجبتون علی الکفایه. چون در تحصیب الوصول الى علم الوصول بفرمایم که اصول علم به قواعدی است که از اون قواعد احکام شرعی استنباط می شود. معرفت به این قواعد واجب کفایی است. باید با این قواعد آشنا بشن چرا که استنباط شریعت، اطلاع از شریعت متوقف بر این دانش است. چون بر اولین بار اولا آمدن از کلمه العلم بالقواعد استفاده کردن و نوعی اشاره به دستگاه وارگی این مجموعه معارف دارن. علاوه به جای استفاده از واژه‌ای مثل ادله و امثال اینها ایشون از کلمه قواعد استفاده کردند که وجه روش شناختی و کلی شدن رو به این ترتیب تأمین میکنه. سخن از قواعد استنباط رو میان آوردند و مسئله عنصر استنباط رو وارد تعریف کردن. معلوم بشود که کار اصول کار مجتهد است، کار مستنبط است و بناست با کار بسته قواعد اصولیه ما کار اجتهادی و استنباطی بکنیم. عنصر استنباط رو و اجتهاد رو وارد کردن به نحوی گویی که شرط خاصی رو ضمنی قید کردن، شرط اجتهاد. کمون که به جای اینکه از کلمه فقه استفاده کنند از تعبیر الاحکام الشرعیه استفاده کردند که طبعا باز بحث رو دقیق تر میکنه. فقه اهم از به تلقی مشهور اهم از احکام شرعی است. اونچه در فقه میاد معدای اصول عملی هم میاد، اما بعضی معدای اصول عملی هم حکم شرعی قلمداد نمی کنن، یعنی حکم نیست. اگر حکمی هست خود اصول حکم است، خود اصل براءت و اصل اشتغال و اصل استصاب اینا خودشون یک حکم فقهی هست و اضافه کردند زید و معرفته و واجبتون علی الکفایه. معرفت به علم، معرفت به قواعد استنباط احکام شرعی هم واجب کفایه است. معرفت به این دانش بله، چون مفرد رو بردن میخوام بفرمان که برمیگرد و العلم به قواعد. بله بالاخره با ایشون رو بردن و بعد از اون تا مدتی میمده یکی از اشکالات وارد به تعریفشون همین، ولی به هر حال ایشون این ذیل رو دارن و پس از ایشون هم از ایشون تبعیت شده این تعبیر باقی مونده در تعریف سلطان مدتی. تعریف سومی که برجستگی داره تعریف معلوم آخوند، یعنی در فاصله سید تا علامه و علامه تا محقق خراسانی تغییرات که در تعریف داده شده خیلی کمه. من به نظرم نرسیده که این تعریف که در خلال این دو دوره از سید که مبدأ تدوین جامع اصول شیعی است تا علامه و از علامه تا محقق خراسانی تعاریف خیلی تفاوت کردن که مستقلان قابل ارزیابی باشن. البته اشکالاتی بر بعضی از افزوده ها که بعضی از سلف داشتند وارده، ولی ما دیگه اونها خیلی توجه نخواستیم کنیم. بعد از محقق خراسانی است که مسئله تعریف جدی میشه و تعریف جدید زیاد داده شده و اصولا بحث از مبادی هرچند که با محقق بهایی شیخ بهایی عمده میشه، چون اول کسیه که مبادی رو از مسائل تفکیک کرده و طبقه بندی جدیدی برای مبادی ارائه کرده، اما محقق خراسانی هم چون مبادی رو به تفصیل وارد شده و فرد تأثیر گذاری بوده کفایه از کتب ناظر و منظور تاریخ اصول هست، این است که به اصطلاح بحث مبادی و ارزشی شده. مسئله تعریف از مهمترین مسائل مربوط به مبادی دانش. ایشون آوردن در کفایه صناعتون تعرف که هل قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل. علم اصول صناعتی است که بدان قواعدی که متوقع است در طریق استنباط احکام قرار بگیرد یا اینکه به احکام منتهی شود در مقام عمل، در اون مورد بحث قرار میگیرد. نکات نو و ابتکاری در تعریف بسیار زیاده و نکات ابتکاری هم ناظر به اشکالاتی است که بر تعریف قبلی وارد می شده. ایشون توجه کردن به این نکته که علم اصول از علوم عالی و از فنون است نه از علوم نظری، ولی زا فرمودن صناعتون تعرف، نگفتن علمون مثلا، و توجه کردن که در علم اصول ما دو تا چیز نداریم، یکی علم اصول داریم که قواعد، مثل مرحوم علامه فرمود العلم بالقواعد، علم علم اصول و قواعد یه چیز دیگه است. از اشکالات وارد بر تعریف علامه اینه، چون نیمدن بگن العلم بالقواعد العلم التي و العلم بال قواعد اللتی، گفتن که صناعتی که محتوی خود این قواعده، قواعد در این صناعت بررسی میشه. یا تعریف علمی بود که العلم بالقواعد، یعنی گویی علم اصول علم به قواعد است، خود قواعد که مسائل اصولی هستند انگار اصول نیستن. صناعتون تعرف به هل قواعد اللتی، فن نیست. بعد این نقطه هم اشاره کردن گویی که یا به این نقطه تفتون داشتن که بگن که این یک فن نیست که هر آن کو اون رو به کف بیاره قدرت پیدا میکنه که قواعدی رو که میتواند در مسیر استنباط قرار بگیره رو بشناسه و به آیت و یا کارکرد علم اصول هم اشاره کردم، تعرف به القواعد، کارکرد علم اصول معرفت به قواعد. پس به غایت به شأن و تغییر هویت معرفتی علم اصول که صناعت است، از نوع علوم فنی و عالی است، نه از علوم نظری. به غایت یا کارکرد اصول که تو عرف به القواعد، کارکرد علم اصول این است که قواعد بدان شناخته می شود. به موضوع علم اصول که القواعد التي يمكن ان تقع، قواعد موضوع علم اصول است و البته اصول عملی هم که در زیلون میارن مورد اشاره است. القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، قواعدی که ممکنه در طریق استنباط قرار بگیره. چون یکی از اشکالاتی که مطرح می شده این بوده که شما وقتی میگید علم اصول از قواعد استنباط بحث میکنه، وقتی از قیاس بحث میکنید قبول دارید که قیاس از قواعد استنباطه؟ از قواعد استنباط نیست که، شما قبول ندارید که، ولی در حال ازش بحث میکنید. پس بنابراین همه اون چه که در علم اصول مورد بحثه واقعا قاعده استنباط نمیشه، بلکه ما هر چیزی رو که در مزان وقوع در طریق استنباط رو بحث میکنیم یوم گلن تقع، حالا بعد از بحث ممکنه برسیم میکنه لا یقع و رد کنیم، اما قبل از بحث فرض بر اینه که احتمال میدیم این به درد استنباط احکام میخوره که بحث میکنیم. در این صورت شما از اون قیاس که احیانا مردوده از در شیعه بحث میکنیم، چرا؟ چون عده ای از مسلمین میگویند این قاعده استنباط است. از چیزی که اختلافی بین شیعه هم احیانا هست بحث میکنیم، شهرت آیا حجت است یا حجت نیست. بعضی نظیر است امام برای شهرت شعنی مانند اجماع قائل هم، بعضی دیگه نه قائل نیستن. از مباحثی که احیانا اجماعی هم هست بحث میکنیم، حجت فرض و فرمید کتاب. پس بنابراین هر اون چه که در مزان در طریق استنباط قرار گرفتن محل بحث در علم اصول است. ممکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. یه نکته هم که شاید چون به این نکته توجه داشتن در ذکر شریفشون نابود بوده ولی توضیح ندادن خودشون، چون یکی از اشکالاتی که ما وارد میکنیم بر تلقی اصحاب اصول و سلف از مسئله اصولیه این است که مخصوصا معاصرین که تصور شده مسئله اصولی تنها اون مطلبی است که کبرای قیاس استنباطی قرار بگیره، در حالی که بسیاری از مسائلی که در اصول بحث می شود این کاربرد رو ندارند اصلا. لذا ایشون و اما خب کاربرد مستقیم یعنی کبرای قیاس نیستند، که این البته میزای نائینی پس از ایشون این تعبیر رو خصوصا رواج داد، ولی به هر حال بحث از اونها در استنباط احکام زی نقش تأثیر گذار. لحاظا این تعبیرشون که فهمدن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، حالا یا کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره که خب خیلی واضحه که در طریق استنباط هست، یا به هر حال به مثابه نکات و مطالبی که ممکنه پیرامون قاعده‌ای که کبرای قیاس استنباط هست مطرح می شود، اونم باز در طریق استنباط هست دیگه با واسطه. ولذا این تعبیرشون از این جهت دقیقه. علاوه بر این باز ایشون توجه داشتن که بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه فرق است. قواعد فقهیه کاربرد همگی کاربرد استنباطی ندارد. عمده قواعد فقهیه در خود فرع فقهی کلی هستند که کاربرد اونها عبارت است از تطبیق کلی بر جزئی. شما وقتی قاعده اصولی رو مطرح میکنید، میخواید بهش تمسک کنید در بیان یک فرعی، در حقیقت کار استنباطی نمی کنید. شما یه مصداقی رو پیدا کردید که این کلی بران تطبیق داده میشه، استنباط نمی کنید. و یکی از فرقهای اساسی بین قواعد اصولی و قواعد فقهی هم همین است که قواعد فقهیه کاربرد استنباطی دارند، حکم جدیدی استنباط می شود. قواعد فقهیه هرچند گاه و بعضی از آنها کاربرد استنباطی نیز دارند، اما کارکرد اصلیشون تطبیق کلی بر جزئی است. ایشون فرمودن انتقع فی طریق استنباط الاحکام، مبنا رو حول محور رو بردن روی استنباط احکام. به نحوی اشاره به غایت علم اصول هم فرمودن در این تعریف. غایت علم اصول چیست؟ استنباط الاحکام است. چون ایشون هم که وحدت و هویت و احیاناً انسجام و تمایز علم رو به غایت میتونن، لحاظا غایت رو بهش تصریف فرمودن. و ملاحظه کردند که همه آن چرا که همه مطالب اصولی به دست میدهند استنباط احکام نیست، بخشیش رأساً و بلاواسطه استنباط و حکم نیست. وقتی اصول عملیه رو مبحث میکنیم، آیا با اصول عملیه داریم فرع فقهی استنباط میکنیم؟ وقتی اصول عملیه اثبات شد به کار بردیم، فرع فقهی استنباط میشود؟ نه، بلکه در مقام شک برای خروج از تحیر و مشخص شدن تکلیف ما به اصول عملیه باید تمسک کنیم. حکم جدیدی استنباط نمیشه. به همین جهت و زیل و افزودن اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا در طریق استنباط واقع می شود یا اون قواعدی هم که در عمل در واقع به حکم الهی ما باید برسیم. و هر صورت وقتی ما اصول عملیه رو چه نوع عقلیه و چه نوع لفظیش رو استخدام میکنیم، به کار میبریم، از حال بلا تکلیفی خارج میشیم، نوعی تعیین تکلیف اتفاق میفته. بس عملا در تعریفشون دو تا آیت رو مطرح کردن، یکی استنباط احکام، دوم اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل که شامل اصول عملی نیز بشود. این هم تعریف این رو از عبارت نمیشه به دست بود، هرچند مطلب ممکنه درست باشه، یعنی به این معنا که به اصطلاح ممکنه کسی بگوید که مثل بعضی از بزرگان که میگفتن ما متسلب نباشیم بر آنچه با کاربرد خشک قواعد به دست میاد. گاهی ممکنه که ما از طریق قواعد به چیزی برسیم باز نتونیم بپذیریم اون رو، ما چون که چون چیزی نبوده، ولی این مطلب میتونه بر اساس بعضی از نظرات صحیح باشه. مرحوم میرزای نائینی اومده بعد از آمار خراسانی و بوازیشون تا حدی، چون بالاخره ایشون خیلی متأثر از مرحوم آخونده، ولو این که برحال در روزگار خودشون هر دو مرجع شدند و موازات هم در قضیه مشروطه نقش‌آفرین بودند. میرزا آمده یه مقدار تعریف رو فلسفی کرد، ذهن فلسفی گشته، گرچه مرحوم آخوند هم که موضوعش عقل‌گرا بوده و فلسفی میاندیشیده، هرچند که در دوسته جای کفایه به کلی از مدار خردورزی خارج شده و یک دو نکته و اظهار شبه اشعری داره. برحال مرحوم میرزا از اونیست که سهمی در رنگ فلسفی زدن بر اصول داره تا به محقق اصفهانی برسه که به اوج رسونده فلسفی سازی اصول. پیشون بادم تعریف رو کمی فلسفی کردن و اندکی هم به پیشتر از این به اصطلاح نسل از اصولیون برگشتن. در فواید اصول فرمودن العلم، در تعریف اصول العلم کبریات التي لبن ضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. علم اصول علم به کبریاتی است که اگر جای صغریات اونها بر اونها منظم بشود از اون حکم فرعی کلی به دست میاد. اولا برگشتن به همون تعبیر مرحوم علامه حلی در این که فرمودن اصول علم به کبریات است، گویی خود کبریات اصول نیست، علم بدانها علم اصول است. اصانیان این ادعا رو به کار بردن که هویت قواعد اصولیه رو در متن تعریف گنجوندن و اون شأن و نقشی رو که در نقشه استدلال قواعد اصولیه دارن و اون این است که اینها همه کبراهای قیاساتی هستند که منتج به یک فرع فقهی می شود. مسائل اصولیه همه کبراهایی هستند که در مورد با زمینه صغرا نتیجه به دست میاد که می شود فرع فقه. علاوه بر این این هست که رنگ فلسفی داره. علاوه بر این که به صورت ضمنی اشاره فرمودن که علم اصول علم مبادی فقه است، چرا که فقه مسائل فقهیه مسائلی هستند که بر این مبادی متکی هستند و در حقیقت ما در دانش اصول از مبادی دانش فقه و به اصطلاح فروع فقهی بحث میکنیم. کلی فضای تعریف رو ایشون تغییر دادن، هرچند که در تعبیر به العلم بالکبریات متأثر از علامه حلی و پیشینیان خیش و پیش از دوری خودشون به مرحوم آخوند هستند، ولی باقی مطالب تقریبا در واقع ترکیب و تعبیرهای جدیدی است که ایشون عدید آورده. العلم بالکبریات التي لبن ضمت انضمام لبن ضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. و شاید با این اشاره که یستنتج من حکم فرعی کلی فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی را خواستن بیان کرده باشن که در قواعد فقهی ما گفتیم در مقام استنتاج و استنباط نیستیم، در مقام تطبیق بر مصادیق و جزئیات هستیم و آنچه از اجرا و جریان قواعد فقهی به دست می آید فروع فقهی جزئی است، خود قواعد فقهی فرع کلی هست. در استخدام و کاربرد قواعد اصولیه ما تازه حکم فرعی کلی به دست میاریم. کار مجتهد در کاربرد اصول هم بحث موردی نیست، بلکه فقیه و مجتهد به صورت قضیه حقیقی با امور مواجه میشه و احکامی رو که صادر میکنه احکام کلی فرعی هستن. به این نکته هم گویشون و شاید در ذکر شریفشون بوده و خواستن اشاره بکنن. در مجموع تعبیرشون عمدتا بدیعه و به همین جهت هم هست که بعضی از عناصر تعریفیشون در دورهای پس از ایشون دیگه در تاریخ پذیرفته شده و باقی مونده، از جمله اینکه تقریبا و دست کم به نظر مشهور بدل شده که قواعد اصولیه کبریات قیاس استنباطند. این شده قول مشهور بعد از میرزای نائینی و غالب حضرات این تعبیر رو از مسائل اصولیه دارند. مرحوم محقق اصفهانی تعریف بعد از ایشون رو ارائه فرمودن که باز از دقایق و ظرایف در خور توجهی برخوردار هست و حاوی پاری ابداعات هست. ایشون در نهایت الدرایه در تعلیق و شرح بر کفایه که خوب از شروع بسیار دقیق و فنی و فنی به معنای فلسفی بر کفایه به حساب میاد، فرمودن ما یبحث فیه عن القواعد الممهدت لتحصیل الحجت على الحکم الشرعی. این عبارت جوهر تعریفیشونه، ولو تعریفشون سه سطره ولی سه سطره تو با روح دروش که ما بودیم، اما جوهر تعریف همین عبارته: ما یبحث فیه عن القواعد الممهدت لتحصیل الحجت علن حکم شرعی. ایشون توجه کردن که علم اصول علم به قواعد نیست، بلکه خود قواعده، بلکه ظرفیست که مظروفش خودشه. ما یبحث فیه عن القواعد الممهده، علم اصول اونیه، مبهم هم گذاشتن صناعتون یا علم نظریه یا فنیست. ما یبحث فیه عن القواعد الممهده، اون چیزیست، چون مقام تعریفی دستگاه معرفتی و علمه، طبعا مرادشون از ما شاید علمی دیگه. ما یبحث فیه عن القواعد الممهدت لتحصیل الحج على الحکم الشرعی، باز به نحوی با هوشمندی به این جهت ایشون اشاره کردند که بنا نیست هر آنچه در اصول بحث می شود بالفعل کاربرد استنباطی داشته باشه، بلکه ممهد به استنباط باشد، آنچنان باشد که بتوان او در استنباط به کار برد. ولذا از اونچه که احیانا کسی به عنوان قاعده استنباطی استفاده میکنه ولی ما اون رو قبول نداریم، میشه در اصول بحث کرد. سخی هست حتی از اون چه که بر اولین بار یک کسی ابتکاراً قاعده رو میخواد بحث کنه تا اثبات نشده باشه که قاعده اصولیه که نبوده، که چرا تو اصول وارد میکنه؟ میگه خب به هر حال میتواند، مثل تعبیر مرحوم آخوند که یمکن ان تقع، به هر حال میتونه آماده شه برای کاربرد استنباطی. و علاوه بر این که به هر حال این بعضی از تعابیر قبل از ایشون و پس از ایشون گاهی تعبیر دارند که مثلا فرض بفرمید حالا از حضرت امام مثلا تعبیر حضرت امام اینطوری است مثلا مرحوم شیخ زاد العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی. خب ما خیلی از مباحثی رو که در علم اصول داریم بالفعل عنصر مشترک یا عنصر کاربرددار نیست، کاربردور در استنباط نیست، بلکه چیزی است که بالقوه در مزان این است که بتونه ما رو در تحصیل حجت بر حکم شرعی توانا کنه. به موضوع اشاره فرمودن ما یبحث فیه عن القواعد المنعقده یا به تعبیر مسائل المصول، به غایت اشاره فرمودن عن القواعد الممهده لتحصیل الحجه. غایت چیه در اصول؟ اصول اصلا برای چی حدید آمد؟ غایتش چی بود؟ وضع شد وضع علل به تحصیل الحج علل حکم شرعی. این اصول است که به ما این امکان رو میده که بتوانیم تحصیل حجت کنیم برای حکم شرعی. و باز از ادعات تعریفیشون اینه که فرمودن آنچه در دانش اصول به ما میدهد، داده و فراورده دانش اصول حجت است. حجت البته که توضیح میدن حجت به معنی الان ما یسه ها ان یحتج به، بشود به اون احتجاج کرد. در این صورت شامل اصول عملی هم میشه. در برابر حق تعالی ما میگیم که ما شک در تکلیف داشتیم، خدام تعالی اگه بفرمود چرا شما اینجا ملتزم نشدید، میگیم ما شک در تکلیف داشتیم، دلیل کافی نبود، براءت جاری کردیم. یعنی رب بر ربش احتجاج میکنه، حتی حجت به این معنا، نه حجت به معنای منطقی آن یا حجت به معنای معروف اصولی آن، بلکه ما یو به هم معنای نزدیک به معنای لغوی. کلمه حجت در لغت به همین معناست که هر آنچه یصلح ان یحتج به، ممکن ان یحتج به، یصلح ان یقع حجتا تقع حجتا. القواعد الممهده لتحصیل الحجه، ممکن کلمه حجت رو ایشون گنجوندن، این ابتکار ایشون و ابتکار والد و ارزشی است. حالا الحکم شرعی، تحصیل حجت برای حکم شرعی، تکلیف شرعی ما در واقع با کاربست اصول روشن می شود. البته من دون لزوم تعمیم الا بالاضافه الى ما لا باس به، باس به خروجه که البراءه الشرعیه التي معناها حلیت و مشکوکه الحرمه و الحلیه لا ملزومها ولا المحذور ولا المحذر عن الحرمه الواقعيه، که البته اصول قواعد اصولیه این جهت رو هم قید رو در واقعشون به تفصیل زیر بردن، این جهت رو هم با درشون ببینیم که به اصطلاح ما به مباحث استطلاعاتی نپردازیم و آنچه که خارج از این دائری است که ما داریم در تعریف اصول مطرح میکنیم لازم نباشد خارج بشیم، مگر بعضی مسائلی که احیانا ممکنه ما اگر به اونها نپرداختیم و از دانش اصول خارج شد. شون یه نظری خاصی رو تقریبا تا جایی که اشراف دارم بر آراء در تاریخ اصول اختصاص به ایشون داره دارم، و اون این است که اصلا اصول اولی جز علم اصول نیست. بعضی مثل مرحوم آخوند آمدن گفتن که نمیشود اصول عملی یعنی که یک سوم اصول رو تشکیل میده بگیم استطرادیست، چیزی رو باره چون چیزی میره، ولی زمان اون زیل رو میاره او ینتهی الیها فی مقام العمل. ایشون با شهامت تمام آمدن فرمودن که اصلا اصول اولی جز اصول نیست، چون کار اصول در واقع ابزار تحصیل حجت پدید آوردن است. البته به یه معنایی که شما از کردیم برای حجت قائلن شامل اصول اولیه هم میتواند بشود که در این جهت مرحوم محقق بروجردی از ایشون پیروی کرده و موضوع علم اصول رو گذاشته الحجت در واقع. به بعضی توضیحات که هم جلسه امروز عرض کردیم میگه گفتیم اصول عملی حکمی رو تولید نمیکنه. اصول عملی خود اصول عملی حکمی، یعنی حکم خدا این است که وقتی شک در تکلیف داری براعت جاری کنی، خودش فقه، یه حکم شرعیه، این قاعده نیست. در واقع اگه دقیق بگیم این خودش حکم است. در واقع در اصول ما یه کار شبه فقهی میکنیم، انگار اصول عملیه داریم یه کار شبه فقهی میکنیم، برای اینکه داریم از در واقع یک حکم کلی سخن میگیم که آقا در مقام شک تکلیف چیه؟ براعت است. تکلیف خودش این قاعده نیست.
نمیشه گفت که مثلا این یه قاعده ایه که میخوایم ببینیم قدرت یا نه رسلا میتونیم در اختیار فکر قرار بگیم؟
نه دیگه، میخوام بگم نه، شما میخوام بگم قاعده نیست، حکم است. مثل قواعد فقهی که فروع کلی هستند، اصول عملی نظیر قواعد فقهی هستند، حالا تفاوت هایی با هم دارند ولی شبیه به اونها، یه حکم کلی هستند. اصولی استدلال میکنه به عقل یا به نقل تا اثبات کند که تکلیفش در مقام شک این است، خود اون اصل تکلیف است، پس حکم است. حالا این دیگه به ماهاش باید بحث بشه. خب بذارید که ما تمام کنیم، چون دوستان توصیه میکنم قبل از هشت تمام شد که از دوستان راست دارم برای هشت بتونم برسن. اصلا الله علی محمد و آل محمد.